در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه دوستان و عزیزانم، خانم ها و آقایان، اهالی خوب سمت خدا. انشالله دل و جانتون بهاری و سبز باشه. در هر کجا که هستید بهترین ها رو برای تک تک شما از قادر متعال مسئلت میکنم. دیگه کم کم هلال ماه شوال داره از راه میرسه و باید دعا بکنیم و از خدای متعال مسئلت کنیم که این ماه مبارک آخرین ماه مبارک عمرمون نباشه، و اگر بود انشالله جزء مرحومین باشیم نه محرومین انشاءالله. خیلی خوشحالیم که امروزم در کنار شما هستیم، همراه شما هستیم و با احترام با افتخار در محضر عزیز دلمون حاج آقا بدینی. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدی.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون. بنده هم تبریک میگم و امیدواریم این طهارتی که در نفوس هممون در این ایام ماه مبارک ایجاد شده انشالله ادامه پیدا بکنه و جزو آزاد شدگان از جهنم همه ما باشیم انشالله. ما هنوز نمیدونیم که واقعا آزاد شدن از جهنم چه نعمت عظیمی است که شیطان قسم خورده که هممون رو از اهل بیت و ولایت و خدا جدا بکند، و این قسمش هم پاش وایساده. لذا در ماه رمضان که در قید و بند است، در قل و زنجیر هستن، انشالله اون طهارت در وجودمون و ارتباطمون ایجاد بشه و در قلعه ولایت اهل بیت انشالله ما رو راه بدن و حفظ بکنن، و بعد از این هم انشالله خودشون ما رو نگه دارن. ما قدرت نداریم که باقی بمونیم انشالله. این هرچی که انجام شده اعمال ما یک بدن بیروحه، انشالله اونا روح درش بدمن، نفخت و فیه من روحی، روح درش بدمن و حیات بهش بدن و این حیات رو خودشون انشالله حفظ بکنن
انشالله. چطورین شما؟
الحمدلله
الحمدلله رب العالمین. قبل جلسه با حاج آقا که صحبت میکردیم، ایشون فرمودن که یک ارتباطی بین سه تا قصه موسی و خضر که قبلا هم ایشون اشاره فرموده بودن که اینها همش یک داستان هست در سه فصل در واقع، این ارتباطش رو حاج آقا کشف کردن و من گفتم چیه؟ گفتن تو برنامه انشالله بهش خواهیم پرداخت. من منتظر مترصد هستم که انشالله بحث امروز شما رو مثل همیشه بشنوم و استفاده بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشالله عرض وجود ما به طاعت حضرت ولی عصر آراسته بشود و انشالله این طاعت ما نسبت به حضرت دائمی باشد. تمتعه فیها طویلا انشالله. خب البته شما فرمودید کشف، ولی اینها کشف نیست، اینها همون به دست آوردن و نتیجه گرفتن از کلماتی است که بزرگان داشتن و اونها ذکر کردن. ما حد اکثرش نیست که راهمون بدن و اونها رو ببینیم و بتونیم اونها رو نقل بکنیم برای دیگران و البته خود قرآن کریم هم سیری که ایجاد کرده خودش گویاست، منتها ما غافلیم، قفلت ماست که از این گویایی قفلت میکنیم. الحمدلله رب العالمین که حشرمون با قرآن است در این جلسات و با قرآن محشوریم. انشاءالله در دنیا و آخرت حشرمون با قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام باشد. انشاءالله هر کدوم از این ارتباطات که گاهی یه لحظه هستیم، هر آیه از آیات قرآن یه اتحاد با وجود ما در خواندنش، شنیدنش، فهم کردنش، عمل بهش یه اتحاد ایجاد میکنه و لذا در روز قیامت به ما امر بشود اقرأ ورقه، بخوان و بالا برو. این بخوان و بالا برو همه این رابطه ها رو شامل میشود. هر انسی که انسان با قرآن داشته اونجا اقرأ ورقه، که این اقرأ ورقه فقط تلفظ لفظی فقط نیست، هر انسی که ایجاد شده تلفظ لفظیش هم یه مرتبه است، اما هر بالا رفتنی هم مطابق انسی است که اینجاست، منتظر در بی نهایتش بکنی.
چقدرش به جانت نشسته،
چقدر به جان. انشالله که به جانمون تو این ماه مبارک رمضان قرآن کاملا محبتش به جانمون بنشینه.
الهی آمین.
احساس بکنیم که بعد از این به قرآن یک محبت دیگری داریم. خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون فرمود قرآن از راه محبت بهش و خدمت بهش فهمیده میشه و حتی ایشون فرمود که تسهیل فهم قرآن، حفظ قرآن هم با محبت به قرآن آسان تر میشه و سهل تر میشه. یعنی کسانی که در صدد حفظ قرآن هم هستن، اگر نگاهشون محبت آمیز به قرآن باشه، در صدد حال حبی بیشتری با قرآن باشن، قرآن راحت تر میشه حفظش و سهل تر میشه. اینم اثری است که قرآن، همین ظاهر قرآن هم برای وجود ما دارد. انشاءالله خوب بحث ما در مورد حضرت موسی و خضر علی نبینا و آله و علیهم السلام بود و مدتی است با این دو بزرگوار محشوریم در آیات قرآن و سلام میکنیم بر حضرت موسی و حضرت خضر و عذر میگیریم از این دو بزرگوار که انشالله به ما اجازه بدن ادامه بحث رو در محضرشون باشیم، امداد کنن ما رو برای بیان بهتر این مسئله. در آیاتی که از در سوره کهف در محضرش بودیم و آیات سوره کهف از آیه 60 تا 82 راجع به این مسئله بود که تک تک آیات رو ما الحمدلله خوندیم و جلو آمدیم و تونستیم که تا حدودی این بحث رو جلو ببریم در تک آیاتش الحمدلله. بعد ادامه آخرین بحثی که مطرح شد بحث این بودش که و اما الجدارو بسم الله الرحمن الرحیم فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته کنز لهما و کان ابوهما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما رحمتا من ربک و ما فعلته عن امری ذلک تأویل ما لم تستطع علیه الصبر. این آیه‌ای بود که در محضرش بودیم. خب نکته‌ای رو جلسه گذشته به اصطلاح قبل از این دو جلسه گذشته عرض کردیم، کان ابوهما صالحا. این کان ابوهما صالحا یه مدتی راجبش تو اون جلسه صحبت شد، خیلی نکته دقیقی است که خدای سبحان در تعلیماتش دائما کثرت رو داره به سمت وحدت میبره، دائما. یعنی اینجور نیستش که عالم کثیره به ما هو کثیر باشه، عالم کثیره به ما هو واحده، یعنی چون واحده است این کثرت ها به یه وحدت برمیگرده.
بله.
همه کثرت ها به وحدت، او وقت تو تمام تعالیمش همین سنخ رعایت شده. اگر مثلا ما نگاهمون به این است که قرآن و اهل بیت رو میبینیم، میگه که این دوتا لن یفترقا هستن، یه واحدن. اگر حضرات معصومین رو میبینیم کثیر هستن، میفرماید که اینها نور واحد هستند و یه حقیقت واحد هست. اگر پیغمبر و امیرالمومنین رو میبینیم، میفرماید که انفسنا و انفسکم، یه حقیقت واحد هست. اگر انبیا رو میبینیم، همه انبیا رو با هم میبینیم، میفرماید تمام اینها در حقیقت یه مأموریت واحد دارن، غیر از این که جئنا بک علی هؤلاء شهید و پیغمبر. تو وحدت بین همه انبیا ایجاد کردی، چون شاهد بر همه هستی. انبیا شاهد بر امتهاشون هستن، یعنی وحدت امت به نبیشه، بعد بین انبیا وحدت انبیا به پیغمبره که وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا. اگر تو هر جایی از معارف که دست میزنیم، که الان من شاید 10-15 موردش بیشتر نوشتم ولی نمیخوام، حالا فرصت نیست، همش این است که دائما این کثرت ها رو سوق میده به
وحدت.
اون وقت تو بین انسان ها هم همین مسئله است. میفرماید شما رو از یک پدر و مادر خلق کردیم، از نفس واحد خلق کردیم. اینم برمیگرده به یه واحد که همه انسان ها برگشت میکنن به یک پدر و مادر واحد. خیلی خودش زیباست که از اب و در حقیقت مادر و ام واحدی همه انسان ها
و آخرش هم شما تنها برخواهید
و در این حال هر رابطه ای که این کثیر تو عالم این ازدواج ها که شکل میگیره دوباره کثرت ها رو هی به وحدت تبدیل میکنه. هر ازدواج یک وحدته، یه توحیده که خانواده مظهر توحیده که ایجاد میشه و الا ماشاءالله مظاهر توحیدی که خدای سبحان در عالم ایجاد کرده تا ما رو از محسوس ترین روابطمون به وحدت بکشه. یعنی توحید رو در متن زندگی ما آورده، نه توحید یه مفهومی باشه که باید بریم سر کلاس بشینیم فقط بخونیم. اونم برای یه عده‌ای برای احتجاجات مسائل دیگری لازمه، اما توحید تو متن زندگیه. وقتی توحید تو متن زندگی بود یعنی انسان داره خانواده تشکیل میده، توحید رو داره محقق میکنه، ازدواج میکنه، بچه دار میشه، همه توحید داره محقق میشه. هر فرزندی که میاد مظاهر اسماء الهی داره توش تجلی پیدا میکنه، توحید داره توش محقق میشه. حالا اینا بیانش خودش یه لطافتی داره که اینجا هم کان ابوهما صالحا از همین سنخ هست. بعد میگه این ابوهما صالحا آیا این پدر و مادر بلافصل این بودن؟ میگه نه، این ارتباط رابطه محفوظه ولو این که 70 نسل فاصله باشد بین این دوتا فرزند و اون پدر و مادر، که این گنج رو برای اینها حفظ کردیم. ابوهما صالحا اثر فعل پدر و مادری که 70 نسل گذشته بودن، هنوز تو 70 نسل بعدشون این رابطه باقیه و همچنین از این به 70 نسل بعد. 70 هم یه عدد محصور کننده
نیست. بله.
برای که نشون بده این رابطه دائما بین تمام انسان‌ها در ارتباط انسانی برقرار است. خب اگر این خودش یه توحیده، یه وحدته، یه رابطه است، اینا تجلی توحید تو عالمه که ما دائما به هم مرتبطیم. این رو از اینجا شروع میکنیم یاد میگیریم توحید رو، از این توحید به بالاتر. او وقت تو نظام ظاهری این نسبت توحیدی هست، کان ابوهما صالحا تو نظام باطنی هم همین توحید هست که ابوهما صالحا میتونه همون نظام آبا 70 نسل گذشته اینها باشد. ابوهما صالحا میتونه چی باشه؟ عقل کل و نفس کل باشه که امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ماست. اینم ابوهما صالحا، یعنی به لحاظ اون روحانیت، به لحاظ اون ابوت معنویه و عمومت معنویه، به اون لحاظ هم چی هستش؟ ابوهما صالحا صدق میکنه.
بله،
این رابطه صدق میکنه. لذا از نظام ظاهری توحیدی در رابطه با نسب کشیده میشیم به رابطه باطنی نسب که نظام رحم ولایی است. اینم رحم ولایی است. این رحم تینی بود که تو نظام ظاهری و همخونی است. اونم نظام رحم ولایی است که تو رابطه معنوی است و حقیقتا رحم است. یعنی نظام روحی ما هر کمالی که توش ایجاد میشه، فطرت ما که هست و هر فعلیتی تو فطرت ایجاد میشه مرتبط با این نظام ولایی محقق میشه. همونجور که جلسه گذشته عرض کردیم که امیرالمومنین علیه السلام فطرت همه انسان ها، یعنی اون تحقق کمال هر انسانی به ارتباط با اون حقیقت شکل میگیره و هر رشدی تو اون رابطه دیده میشه و این اساس وجود انسان، ابدیت انسان، بقای انسان به اون رشده.
و فی انفسکم افلا تبصرون. بعد بگردی پیداش کنی فقط.
پس این ابوهما صالحا هم به نظام ظاهر میخوره و ابوهما صالحا به نظام چی میخوره؟ او وقت تحت و کنزن لهما هم مناسب او معنا میشه. یه موقع تحت و کنزن لهما یه ارثی و میراثی معنوی ظاهری مربوط به اون دوتا بود که عرض کردیم، لوحی بود ذهب که طلایی که در حقیقت اون کلمات عالی توش نوشته شده بوده که هم جسم بوده هم روح بوده.
بله.
اون وقت اگر اون ابوهما صالحا رو نظام باطنی و رحم ولایی گرفتید، کنزی هم که بر او ایجاد میشه همین است.
کنز چی اون
بله؟ وقت همون نظام حقیقت ارتباط ولایتی که بر ما ایجاد میشه با اونها، این کنز اونهاست، ارث اونهاست. لذا در زمان ظهور دارد که وقتی حضرت میاد همه زمین کنوز خودش رو آشکار خواهد کرد، گنج‌های خودش رو آشکار کرد خواهد کرد. بعد اونجا میگه فکر نکنید این کنوز و گنج‌ها اینها طلا و ذهب هستند، بلکه نفوسی هستند که مستعد کمالن، به دنیا میان و تمام کمالات رو پیدا میکنن. این کنز لهماست، یعنی اون کنزی است که اونجا آشکار میشه.
حالا قبل از اینکه اونجا آشکار شه، همین
الان هم همینجوری رابطه ها همین کنزه،
یعنی محبت و ولایت کنزه،
محبت و ولایت کنزه که از درون فطرت ما خفته است. و این دیوار که بنا بشه اون چی میشه؟ اقامه بشه، روش بکنه. اینا خیلی عالیه که از اون نظام ظاهر دائما انسان به نظام باطن در حقیقت جلو بره. خب این یه اشاره بود به بحث گذشته که اما اینکه سه واقعه رو در اینجا ذکر کردش که در آیات 60 تا 82 که در اینجا آمده، سوراخ کردن کشتی بود و بعد قتل غلام بود و بعد
اقامه جدار.
اولا تو نظام بینید چند مرتبه تطبیق داره. تو نظام زندگی خود موسی عرض کردیم این سه تا سرایت داشت، هر سن به ترتیب بوده تو نظام موسی علیه السلام هم، یعنی اینجا ترتیبش رو ببینید، ستاره اونجا هم به ترتیب بوده. اولیش این است که تشبیه شده خرق سفینه به انداختن اون به اصطلاح صندوق در آب و که همون خرق سفینه است که به ظاهر این است که این رو سوراخ کردن تو آب انداختن،
برای حفظ کشتی بود.
اما برای حفظ کشتی بود، لذا این رو گرفتن و حفظ شد.
موسی به آب انداخته شد در کودکی تا برای حفظ او.
بعد دومیش که قتل غلام بود، همون قتل قبطی بود که به دست موسی محقق شد، اونم به همین ترتیب دنباله این واقع شده. سومیش که اقامه جدار برای این بود، همون در حقیقت سیراب کردن گوسفندان دختران شعیب بود که اونم بدون عجز با تمام گرسنگی و ضعفی که موسی علیه السلام داشت و احتیاج به یه لقمه نان داشت، ولی اجری طلب نکرد و اونجا در حقیقت چکار کرد؟ اونها رو سیراب کرد. این تو نظام دو تا مرتبه تطبیق اینها. این حالا سه تا قصه که در اینجا ذکر شده خیلی زیباست. به ظاهر آدم میبینه اولی یه مرتبه از شدت رو داره که خرق سفینه است که ممکنه غرق کشتی و از بین رفتن عده‌ای رو به دنبال داشته باشه. دومی خیلی
گفتیم جزء پیچیده‌ترین
که اون اگر در حقیقت سخته، این سخت‌تره. یه نوجوان یا جوانی رو به قتل رسوندن، اون وقت به قاعده باید سومی از اینا چی باشه؟
پیچیده‌تر باشه.
اما یه دفعه می‌بینیم سومی انگار
راحت میشه،
راحت‌تره. به ظاهر میاد که خیلی مسئله تحملش ساده‌تره که حالا یه دیواری رو اینا به اینا قضا ندادن، ولی اینا وایسادن یه دیواری رو ساختن و اعتنا به قضا ندادن اینا نکردن، ولی یه کار عمرانی رو اونجا کردن و رفتن. این سه تا اما توی اون واحدی که در میاد که گفتیم یه قصه واحده، حالا معلوم میشه که باید همینجوری باشه. اصلا این سبک سیاق است که این معنا رو پیدا میکنن.
چجوری میشه؟
اولین که در اونجا ذکر شده که خرق سفینه میشود، این حالت به اصطلاح نفسی موسی علیه السلام است که یک ریاضتی براش ایجاد میشود که اون ریاضتی که موسی علیه السلام ایجاد میکند برای خودش در رشد، که این ریاضت با خرق سفینه است. یه شعری دارم مثنوی داره، خضر کشتی را برای آن شکست تا تواند کشتی از فجار رست. چون شکسته میرهد اشکسته شو. از این چه استفاده کرده؟ چون شکسته میرهد اشکسته شو، تو هم شکسته شو، که این انسان رو میرهانه.
بله.
که خضوع، خشوع، تواضع، چون شکسته میرهد اشکسته شو. ام در فقر است اندر فقر رو، فقر فخری بهر آن آمد سنی، یعنی این سنت شد، تازه تماعان گریزم در غنی، ز تماعان گریزم در. گر خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خضر هست.
آفرین، چه استفاده‌ای.
صد درستی در شکست خضر هست. وهم موسی با همه نور و هنر، یعنی وهم نبی نور و هنر، همه چیش الهیه، شد از آن محجوب، تو بی پر مپر. یعنی پر رو باید خدا بده. اینجا خضر پر میشه برای موسی.
بله،
خیلی زیباست. بعد بعضی دیگه هم خلاصه
که میگن این حقیقت این خرق کشتی شکستن تنه، مراتبم داره. برای کسی که مثل موسای کلیمه شکستن یک مرتبه ایست که احساس کرده بود که این آخر علمه، که اونم یه مرتبه است. بله اون مرتبه در اوج نورانیت هم هست برای موسی و اما همونجور که حسنات الابرار سیئات الابرار هستش، ما نمیتونیم قیاس کنیم بگیم که ما هم پس این شکستن ما با شکستن موسی رسول اولوالعزمه، از همون که الواح برش نازل شده و او رو همه علم میدید با شکسته بشه بره بالاتر، اونم یه شکستنه. مثل استغفاری است که میگیم ما استغفار داریم، انبیا هم استغفار داریم، استغفار دارن انبیا از توجه به غیر و از التفات سر استغفار میکنن، ما هم از نعوذ بالله گناه و معصیت و غفلت استغفار میکنن. اونجا اینا مطرح نیست، اما در این حال استغفار صدق میکند. دقت میکنید؟ اینجا هم بحث در این است که موسی کریم علیه السلام به یه مرتبه ای میرسد که تو اون مرتبه باید از اون شکسته بشه تا به بالاتر برسه، لذا همراه خضر میشود و میرود. این تو مرتبه اول. تو مرتبه دوم وقتی که این شکسته شدن محقق شد، وقتی این ملکه بشه و به اون اوج خودش برسه این شکستگی، که میشه حالت فنا، این میشه قتل نفس.
باید نیست بشی،
یعنی دیگه هیچی اثر از خودت نداری، منتها اینم با حفظ مراتبی که تو هر موطنی هست. وقتی که اون ریاضت آغاز شد شکستگی و بعد این قتل نفس که فناس محقق شد، اون وقت اقامه جدار می شود که اقامه جدار تحقق اون نفس مطمئنه.
چقدر خوب
که اون نفس مطمئنه حالا نتیجه اون دوتا هست، عظیمتر از اون دوتا هم هست. اون دوتا خراب کردن بود و جدا شدن بود، این یک عمران است که به دنبال اونها محقق
باید شد. مرا بکوبی و از نو بسازیم.
اگر نفس اماره، اونم میگیم نفس اماره در وجود ما، در وجود موسی علیه السلام با اون مرتبه که نفس اماره که ما میگیم اماره به سو باشه، نه اینا معلومه دیگه، محفوظه دیگه. اگر این نگاه تو وجود به عنوان یک قصه که چون پیمانه است و دانه درون او اون گوهرشه، قصه یک پیمانه است، اگر با این نگاه دیدین که قصه پیمان است، اون موقع خلاصه آدم میبینه که حالا بادی رو تطبیق به خودمون بدین. خدا نفرموده این رو فقط یک خبر باشه، از دانی ترین مرتبه قصه امکان اقتدا بهش هست که ریاضت نفس در این که نفس اماره رو کنترل کردن تا این که نفس اماره رو کاملا مهار کردن و به قتل رساندن، که تعبیر بعضی روایات شیطانی اسلم به یدی، یا در حقیقت کشته شد به دست من، یعنی اینا نقل شده، یا اسلم به یدی، اصلا اسلام رو دیگه از بین رفت. تا این مرتبه که قتل اون نفس پلید وجودی، که اینم میگه که ابو هما سالها و این کافر بود در اونجا و این بچه در حقیقت بعدن به کفر مبتلا میشه و پدر و مادر رو چیکار میکرد؟ به کفر میکشید. یعنی بعدن نفس انسانی تابع این میشد و این میشد امیر و همه وجود انسان میشد تحت این اسیر، این امیری که نفس اماره است، که این ابو ما که همون نفس و عقل ماست. نمیخوام بگم قصه فقط بر این صدق میکنه، دارم میگم این قصه مراتبی از بیانه، در این که حادثه بیرونی بوده، در اینی که اشاره به قصه سرگذشت موسی علیه السلام،
اگر از ظاهرش بخوایم عبور بکنیم،
در اینی که این بحث انفسی رو هم بوده همه اینها، و این بحث انفسی وقتی که معلوم میشه، اون وقت اون قصه بیرونی که چرا اقامه جدار به ظاهر عادی تر میاد به دنبال اون دوتاست، اینجا خوب نشون داده میشه که اینجا ابتدا نفس باید تحت ریاضت با او در حد او رو تحت کنترل بگیری و بعد در اوج وقتی مسلط شدی او رو به قتل برسونی، اونجاست که نفس مطمئن آشکار میشود و اونجاست که اقامه نفس مطمئن محقق میشود. این نگاه ببینید توی جریانات مختلف نظیر این نگاه هست. مثلا جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه رو که ببینید، ابراهیم سلام الله علیه وقتی که بعد از سالیان طولانی که حدود 90 سالگیش فرزند خدا بهش میده، بلا فاصله بهش خطاب میشود که ابراهیم هاجر رو و اسماعیل رو ببر اون جای دوری که به امر الهی است، که در اون صحرای غیر زیزر، به وادن غیر زیزر اونجا قرار بده. این یه مرتبه بیان.
بله.
بعد مرتبه دوم بعد از این که این نوجوان میشه امر میکند به ابراهیم که برو او رو به قتل برسون و ذبحش کن. و بعد از این که جریان ذبح مطرح میشود که بعد برای او فدا محقق میشود، اقامه جدار و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، اونجا بناء بیت محقق میشود.
چه جالب،
خیلی زیباست.
بله.
تطبیق این که ببینید اونجا هم بعد از اون همه وقت خدا بهش اسماعیل رو داده، بعد بگه برو بذار دور، این اون ریاضت اولیه است، خرق کشتی.
بله.
به ظاهر این است که این خرق و گذاشتن هلاکت اونهاست به وادن غیر زیزه،
ولی حفظ اونها،
ولی حفظ اونهاست و یه حقیقتی بعد از این محقق میشود که نسل اسماعیلی و دین خاتم از او شکل میگیرد و بعد هم به دنبالش قتل و ذبح اونجا مطرح میشود که حالا برو ذبحش کن. خیلی نمیدونم.
بله.
نمیدونم.
بله.
اینا البته نمیخوایم بگیم روایت داره که خدایی نکرده بخوایم به نسبت به روایت بدیم، اما یک آدم میتونه استحسانی استشمامی از اینها استفاده بکنه که نمیشم که حتما مقصود این است، اما به عنوان یک برداشتی که آدم بتونه ببینه این مراحل سه مرحله سرایت دارد. منطور تو بعضی از مسئله دیگه هم هست، الان من خیلی اینو تطبیق نمی کنم، تو انبیای دیگه هم اینو تقریبا یه نکاتی بده، اما در اینا چون یه بحث روایی نیست آدم نمیخواد نسبت بده که خدایی نکرده چی بشه بعد باعث به اصطلاح سوء تفاهم، اما این قصه پیمانه است، این حقیقت اون دانه درونشه که اون دانش رو باید گرفت و از او اقتدا کرد و مطابق و حرکت کرد.
بله. که الگوه در واقع،
که اون شعر اولش این ای برادر قصه چون پیمانه ایست. این نگاهی که در اینجا آمده با این در قصه بیانی که شد اون موقع مسئله رو خیلی عظیم میکنه. بعد از اینکه به موسی علیه السلام تو جریان سوره طه هم که آمده بود که به موسی خطاب شد که موسی خدای سبحان تو رو در آزمایش های مختلفی قرار داد، فتناک فتونا، تو رو به آزمایش های مختلف، بعد میشموره براش که این آزمایش ها چی، در همون سوره طه در ذیل آیات به اصطلاح 30 به بعد که میاد در اونجا این آیات خیلی جالبه. ببینید آیات رو که میارن در اون آیات میشموره، قد اوتیت سؤلک یا موسی، سوره طه 36، ولقد مننا علیک مره اخرى، اوتیت سؤلک، میگه تو خواستی که برادرم رو وزیر خودم قرار بده، اون میگه قبول کردی، اما تو بدون که ما به تو منت‌های زیادی گذاشتیم، از اوحینا الی امک ما یوها، از جملش یکی همون بودش که انقذفیه فی التابوت فقذفیه فی الیم فلیلقه الیم بالساحل، بندازش تو آب این رو و انداخت تو آب و دشمن تو و دشمن عدو لی و عدو لا، خیلی زیباست که اونی که عدو من و عدو تو بود از آب گرفت و القیت علیک محبتا منی، من بر تو محبت خودم رو بر دل همه اینها انداختم، ولی تصنع علی عینی. این نسبت به همه اولیاء الهی است، نسبت به ما هم هست، منتها ما خودمون رو دور میکنیم. لتصنع علی عینی، تو رشد کنی جلو چشم من، ساخته منی، تو دست پرورده منی، تو تربیت شده منی. خدا میگه ها، القیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی، بعد دنبالش میگه که خواهرت رو فرستادیم که بیاره دنبال این، دوباره برگردوندیم تو رو، اینه فتناک فتوناست.
بله.
دوباره خواهرت رو رفت دنبال کرد و بعد گفت هل ادلو که برای این خانواده که این رو شیر بدند و اینا، دوباره تو رو برگردوندیم مادرت، یعنی تو اون وانفسایی که فرزندها رو میکشتن تو رو در دریا انداخته این مادر، اونم با اون وضعی که گفتیم میرفت آب بر میگردون، دوباره مادر به امرهی رو با چقدر دلکنده شد، چقدر دلکنده شد از مادر که لولا ان ربطنا علی قلبه، اگر نبود که اصلا در حقیقت داشت میمرد مادر، اما دوباره این رو برگردوندیم، شیر دادنش هم باز تو دامن مادر بود، ولاد بعد اونجا دارد که فرجعنا که الی امک کی تقر عینها، که مادر خوشحال بشه برش کرد شما، میتونست همونجا، اما کی تقر عینها، این نیاز مادر بود،
اصلا اونجا هم قول داده بود بهش انا
رادوه، ولا تحزن و قتلت نفسا فنجیناک من الغم، یه کسی رو هم کشتی اما ما تو رو از اون نجات دادیم، و فتناک فتونا، تو رو آزمایش های زیادی کردیم، امتحانات سختی کردیم. فلبس سنین فی اهل مدین ثم جئت علی قدر یا موسی واستنعتک لنفسی. خیلی زیباست اینا. با اینا خدا به موسی علیه السلام داره میگه چون موسی چی شده؟ داره تو مسیر کمال میره. هر کسی که این مسیر رو شروع کنه به تیکه با هر اطاعتی، با هر اطاعتی لتصنع علی عینی الغیت علیک محبتا منی،
بله هر کسی تو مرتبه خودش
این وستنعتو کل نفسی،
یعنی خطاب وستنعتو کل نفسی شامل حال من هم میشه.
میشه تو ماه رمضان، شبهای قدر ماه رمضان است، گذشته شبهای قدر انشالله طاهر شدیم همه ما. وستنعتو کل نفسی خدا ما رو برای خودش انتخاب، ولی ما دوباره خرابش نکنیم.
در میریم
اینو اگه باور کردیم که ما تو آغوش خدا هستیم دیگه به این راحتی رهاش نمی‌کنه. واستنعت کل نفسی بعد دنبالش که می‌خواستم اینو عرض بکنم که فتنا کفتونا، بعد اینجا خضر در انتها میگه و ما فعلته عن امری، که این خیلی زیباست که من این رو از جانب خودم انجام ندادم. آینه و ما فعلته عن امری، من این رو از جانب اول میگه که من عرد تو ان عیب، من میخواستم که خضر میگه کشتی رو سوراخ بکنم. این سیری که عرض کردم سه مرحله، تو خود آیه هم عرد تو ان عیب، من میخواستم کشتی رو سوراخ بکنم، خضر میگه. بعد تو مرتبه دوم وقتی جلوتر میره، وقتی جریان قتل اون غلام است، بیانش این است که میفرماید که بله اردنا، ما این کارو کردیم. اول گفت اردت ان عیبها و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین خشین ان یرهقهما طغیانا و کفرا فاردنا ان یبدلهما. ما
فرق
یعنی خضر با خدا،
بله،
تو دستگاه الهی. فاردنا، ارد تو شد اردنا، پس یه مرتبه اومده بالاتر. تو سومی که اون نفس مطمئن است، دیگه چیزی از خودیت و منیت باقی نمونده. اونجا عرد تو بوده، اینجا عرد ناز عراد ربک. تو اینجا می فرماید که اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته کنز لهما و کان ابوهما سالا فعراد ربک ان یبلغا اشدهما. این با نفس مطمئنه چقدر سازگاره.
بله
خیلی زیباست اینا، یعنی قرآن همه چیش درس و رشده. که این و ما فعلته عن امری، اینجا واقعا خیز سلام الله علیه مأمور خدا بود، موسی مأمور خدا بود با دو مأموریت،
او در نظام تکوین، این در نظام تشریع.
شعرم شما با همین شعرم داره، او در نظام تکوین، این در نظام تشریع. این تو دو تا نظام دارن بیان میکنن و موسی علیه السلام میداند که او تو نظام، تو مأمور الهیه، اما روش رو میبینه. ببینید اگر جبرئیل سلام الله علیه تشریع رو میاره، خدای سبحان ملائکه مدبر عالم رو هم دارد، تدبیر عالم، هر واقعی که اتفاق میفته مأموران الهی دارن انجام میدن، درسته؟
بله.
هر مأموری داره کار خودش رو میکنه. اگر سیل میاد، زلزله میاد، اگر باران میاد، اگر در حقیقت هوای خوبه برای تنفس است، اگر در حقیقت مشکلی ایجاد میشه، هر می اینها در حقیقت به تدبیر الهی داره محقق میشه دیگه. همینا مأموران خدا دارن کار رو انجام میدن. اگر مأموران خدا دارن کار رو انجام میدن، اونجا اگر زلزله ای میاد، کسی اعتراض نمیکنه که با نظام تشریع سازگار نیست.
بله،
نظام تشریع حاکمیتش بین بشر است، یعنی بشر باید تابع تشریع باشد که امر خداست، اما نظام تشریع بر خدا حاکم نیست.
بله، از اون ور میاد.
تعبیر ابن سینا تعبیر وجب ان هست، از خدا واجب شده، نه وجب علی.
بله،
بر خدا واجب نیست. یعنی خدای سبحان دو نظام رو ایجاد کرده، یه نظام تشریع، یه نظام تکوین، ولی خودش تحت هیچ کدوم از اینها نیست. تعبیر امیرالمومنین علیه السلام خیلی زیبا، به تشعیر المشاعر عرف ان لا مشعر له. خدای تو شعور رو برای همه قرار دادی، تو مشاعر رو، مدارک رو، قوا رو قرار دادی، ولی معلومه خودت مدارک قوا نداری که آلت بخوای برای درک.
بله.
لازم داشته باشه یه وسیله باشه برای ادراک، به تشعیر مشاعر، مشاعر همین به اصطلاح قوای ماست. عرف ان لا مشعر الله به تجهیر الجواهر، عرف ان لا جوهر الله. اینا نیازه با اینکه کمال برای مرتبه است. این نظام تکوین و تشریع دو نظامه که از خدای سبحان نشأت گرفته،
با هم منافاتی هم نداره،
با هم منافات نداره و در این حال بر خدا حاکم نیست.
نیست،
نمیتونیم بگیم خدا باید اینجوری بکند، خدا باید مثل ما حق نداره که اگر یک کسی رو در کودکی از دنیا بره. نه، اینا که دیگه ما هم که تو این قواعد باد، تو نظام تشریع باد مراقب باشیم. کسی در حقیقت اگر اینجوریست این جزا، اون اینجور این کار کرد، اون این نظام مرود ماست،
این تقید مال نظام ماست،
نظام ماست که بشر به این نظام. بله، خدای سبحان وعده میدهد، چون وعده میدهد لازم الوفا هم هست، اما اینم خودش این وعده را داده و لازم الوفا قرار داد، درسته؟
بله.
این وعده دیگه تو نظام بیان حاکمیت تشریع نیست بر خدای سبحان. خب اینم یکی از نکات است که باید خلاصه. من بحث و ما فعلت و ان امری که از اون بحث های مهمی است که باید روش خیلی فکر کرد، که خضر موسی علیه السلام میخواد به یه مرتبه بالاتری از ما فعلت و ان امری برسد. یعنی میدانه تا به حال هر کاری کرده معصومانه بوده، به امر خدا بوده و تحت اطاعت خدا محقق شده، اما خدا میخواد این رو بیاره توی رشد بالاتری بهش نشون بده، تو اون جریان ربوبیش ببینه در اینی که تو معصومی، در این حال تمام وجود تو تحت اختیار خداست. وقت این رو با وجود خضر داره نشون میده بهش که ما فعلته ان امری، هیچ کار من بدون امر نبود. چون انسان معصومانه داره کار انجام میده، چون هدایتگری هم باید داشته باشه، اما این معصومانه کار انجام دادن، علم به این که ما فعلتو ان امری تو تمام مراتب غیر از اون مراتبی که برای بقیه بشر هم هست، تو مراتب بالاترش، این داره تو اونجا رشد میکنه که همه هستی اینجوریست، همه هستی و ما فعلتو ان امری دارن، همه زبانشون این است، همه هستی زبانشون این است، گویا به اینن که و ما فعلت و ان امری،
و همه انگشت اشارهشون رو به سمت او گرفتن،
که ما همه مأموری و ما فعل، یعنی خضر سلام الله علیه بیان زبان هستی شده، که کأنه همه هستی، گلی که میشکفد، دریا یا رودی که جاری میشود، آبی که میبارد از آسمان، بادی که میوزد در زمین، سنگی که آرام میگیرد در جای، دانه که شکافته میشود، همه اینها دارن میگن و ما فعل توهو ان امری. خیلی زیباستی، یعنی آدم وقتی به این جور به عالم نگاه میکنه میبیند خداست داره در حقیقت خدایی میکنه، به تعبیر حضرت علامه حسنزاده رحمت الله علیه.
بود
انسان باید این رو بیابه که خداست داره خدایی میکنه. خدا رحمت هست آیت الله بهاءالدین فرمود بفهمیم دستگاه خداست، کلام هر دو بزرگوار، خداست داره خدایی میکنه. این خداست داره خدایی میکنه و ما فعلت و ان امری، یعنی هر کاری، گلی که میشکفه آدم ببینه این خداست داره و ما فعلت و ان امری، داره زبانش گویای بین ما و ما فعلت و ان امری، منو دارن میشکافانن، شکفتن من به امر است، وزیدن باد به امر است، جاری شدن آب، آدم اینو ببینه.
خیلی نکته لطیف و دقیقیه ها، یعنی همون حاکمیت توحید در واقع.
همه جا منی که دارم نفس میکشم و ما فعلتو ان امری، منی که دارم میفهمم و ما فعلتو ان امری،
هیچی دست خودمون.
اگر نسبت پیغمبر اکرم باز اینو آشکار میکند و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما،
رما
اینو میخواد خضر سلام الله علیه برای موسی علیه السلام آشکارتر کند این نظام معرفت رو با این چند جریانی که پیش آورده، که و ما فعلتو ان امری، که نگاه کن به هستی، حالا هر چی که میبینی همه امر خداست نه امر اون. اگر خورشید میتابد، اگر ماه در آسمان میاد، اگر ستاره میدرخشد، به امر الهی است فقط، لحظه به لحظه و ما فعلتو دارن اینا داد میزنن دائم.
و حتی حاج آقای عابدینی جدای از این که تو همه جا او رو میبینی، از این طرف چقدر آرامش و سکینه بر قلبت نازل میشه تو بلاها، تو مصیبتها.
که ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. اگه آدم بدون یه خداست، نه ارباب متفرق، نه اینکه خورشید و ماه و ابر و زمین و اینا هر کدوم بر خودشون یه حاکمیت دارن، ارباب متفرق باشن، هر کدوم هر کدوم دلشون میخواد، پس تنازع، نزاع، تضاد، میگه نه،
تحت یک حاکمیت
همه یه چیزو دارن میگن، یک کارو دارن میکنن. اگر یه موقع تو تضاد میبینی، مثل تو کفه ترازوس که به ظاهر است یکی میاد پایین یکی میره بالا، اما اگه یکی بالا نیاد یکی پایین نره، معلوم نمیشه وزن چقدره. دارن یه کارو میکنن که نشان دادن وزنه، ولی به ظاهر یکی نگاه میکنه ای این میره بالا میاد پایین، تضاده، دو تا با هم چرا نمیسازن. ولی کسی که نگاه رو به اون به اصطلاح میزان میکنه، میفهمه این دو تا کفه دارن یه کار میکنن. این تضاد متراعایی که دیده میشه در عالم، که این باران میاد زمین خشک در حقیقت میشه، اگر باران نیاد زمین خشکیده میشه، اگر در حقیقت نمیدونم آفتاب
سیل میاد، زلزله،
اینا دارن با هم انگار نزاع میکنن. این نزاع نیست. کسی که با اون نگاه دو کفه ترازو به عالم نگاه بکند، همه دارن یه کارو نشون میدن، یه حقیقتو دارن روش میدن و تمام اینها در مسیر رشد انسانن و همه دارن با این زبان گویان که و ما فعلتو عن امری.
به به به، خیلی نکته مهمیه.
یعنی اگر این تو ماه رمضان روزی ما بشه که و ما فعلتو عن امری رو تو وجود خودمون و اطراف اقلن گاهی متذکر بهش باشیم که و ما فعلتو عن امری، غیر از خدا کو که بخواد حاکمیتی داشته باشد؟ ولله ملک السماوات والارض. لذا همین مسئله در قیامت میشه کمال نهایی بشر، که اگر اینجا نفهمید اونجا حتما براش آشکار میشه، ولی خسران است اونجا،
دیگه دیر شده،
دیگه اونجا عقاب میشه براش که چرا نفهم. لمن الملک الیوم،
لله الواحد القهار.
این لمن الملک الیوم و ما فعلتو عن امریه، که اونجا همه میبینن که از الشمس کورت، از النجوم کدرت، از البهار سجرت، همه اینها دارن نشون میدن ضدشون رو آشکار میکنن، چون اونی که قبلا آشکار میکردن دست خودشون نبود، اونجا در حقیقت باید خورشید میدرخشید، درسته؟ بله. اما اینجا چون به امرس اینجا تکویر و کدر میشود و تاریک میشود، اونجا در حقیقت دریا تر کننده و مرطوب کننده است، اما میشه آتش سجرت، زدش رو آشکار میکنه، چون به امر الهی. اگر آتش برای ابراهیم نمیسوزاند، برد سلام میشه، چون با ما فعلتو ان امریز، آتشم و ما فعلتو ان امریز.
بله.
لذا اگر ما آب میخوریم سیراب میشیم، ببینیم که و ما فعلتو ان امریز، سیراب کردن تو الان با امر محقق شد.
قضا میخوری، کسانی که مینوشند و سیراب نمیشن،
نمیشن. لذا ابراهیم این رو یافت که میگه یطعمونی و یسقی، تو اطعام میکنی، تو اسقا میکنی، تو سیراب میکنی، یعنی و ما فعلت و ان امری رو دید. خیلی زیباست اینا، که این و ما فعلت و ان امری که در اینجا آمده، که چند تا واقعه رو ذکر کرد که اون چی که در هستی داره اتفاق میفته از این صدق است، و در انتها از ارد تو ان عیبه ها و ارد نا ان یبدله هما و بعد اراد ربک، سه مرتبه رسوند، آخرش میگه و ما فعلت و ان امری.
اینو یه جور دیگه هم به حضرت موسی نشون داده بود که چی تو دستته یا موسی.
بله دیگه، اونجا هم بله. اون یه مرتبهش بود اونجا. بله. حالا به ابراهیم خلیل یه مرتبه، اینجا که میرسه یه قضیه کلیش میکنه که هستی همش و ما فعلتو ان امریه،
اون چه که ما میگیم و ما اراده میکنیم،
و این نشون میده لحظه به لحظه است و ما فعل، نه یه اراده کردیم این دیگه همینجوری میره جلو، که دیگه حالا یه موقعی میخوام جلوشو بگیریم با دوباره یه اراده جدا، نه، لحظه به لحظه همه هستی و ما فعلتو ان امری دارن میگن، همه هستی لحظه به لحظه دارن میگن و ما فعلتو ان امری. ما به امر خودمون نیستیم، ما همه قائمه به یکی جای دیگری، داره لحظه به لحظه اراده او تو ما، وقت این لحظه به لحظه اراده خدا به هر چیزی که میرسد و ما داریم اون رو رؤیت میکنیم و روزی ما میشه، حشر با خداست، چون لحظه به لحظه او داره تجلی میکنه خدا در این، و من دارم با این ارتباط برقرار میکنم. این لحظه به لحظه حشر است. خود من که نفس میکشم، خود من که قدرت شعور پیدا میکنم، خود اون چیزی که بهش ادراک پیدا میکنم، نفسی که هر کدام از اینها دارن دائما میگن و ما فعلت و ان امری. وقتی دارن میگن و ما فعلت و ان امری و اینها اون امر رو دارن آشکار میکنن لحظه به لحظه، انسان به غیر خدا اون وقت با کسی حشر نداره. وا حسرتا الا ما فردت فی جنب الله. ما به غیر خدا محشور نبودیم، روز قیامت که میرسه و اونجا میفهمیم که با غیر خدا محشور نبودیم، اما ندیدیم این رو و خودمون رو ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. این همه نامگذاری ها که کردیم که این است، آن است، این اسمایی است که سمیتموها انتم و آباؤکم، شما نامگذاری که این نامگذاری یعنی متوقف نه نام نگذاری دا، یعنی که اینو این دیدید، نه ما فعلتوان امری ندیدید،
بله
متوقفش کردید. این اسم یعنی متوقف کردن، نه اسم گذاری ممنوع باشه، اسم گذاری سر جاشه، اما متوقف کردن ممنوع. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. این و ما فعلتوان امری میگه عبور کن،
نمون، توقف نکن،
اینجوری ببین. داره موسی رو عبور میده از یه مرتبه، اونم تو جنبه یلی ربی موساست. این دیگه برای نبوت موسی نسبت به قومش هدایتگریش تام بود، اسمت کامل بود، اما تو مدارج ربوبی انبیا، تو جنبه رشد انبیا با خدای خودشون باب بازه، مراتب لا مالا نهایه ادامه داره و رشد امکان پذیر می شود. حالا ببینید که موسی علیه السلام چه رشدی براش اینجا محقق شد با این نگاه که هستی رو ببینه، همه هستی همه تأویل دارد،
در هیچ پرده نیست نباشد نبای تو، عالم پر است از تو و خالی است جای تو،
همه عالم صدای یا صدای نغمه او، صدا بازگشت صداست،
بله
همه عالم صدای نغمه اوست، که شنیده است چنین صدای دراز.
به به به،
خیلی زیباست
انشاءالله. آقا ما که کیف میکنیم از محضر شما سیر نمیشیم، ولی وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. حسن ختام برنامه امروز تلاوت آیات کلام وحی باشه. صفحه 278 رو دوستانمون تلاوت خواهند کرد. برای مشارکت در قربانی ماه شوال هم از همین حالا میتونید با ما همراه بشید، هم به کانال ما میتونید مراجعه بکنید، هم به سایت ما یا عدد 14 رو به 20303 پیامک بکنید. راه های مشارکت براتون ارسال خواهد شد. انشالله همگی معجور باشید. حاجی آب دینی دعا بکنید و انشالله خداحافظی کنید.
ماه مبارک رمضان زندگی به امره، افطر للرؤیا صم للرؤیا، نخور به امر، بخور به امر.
بله
میخواییم و ما فعلت و ان امری رو تو نظام تشریع تو وجودمون محقق کنیم، که دیگه اون چیزی که تو ایام عادی خورد و خوراک ما عادی بود، هر وقتی گشنه می‌شدیم می‌خوردیم، اما تو این ماه همه کارهامون می‌خوایم چی باشه؟ و ما فعلته عن امری، اینجور باشه. ان شاءالله خدای سبحان در روایت هم دارد که مؤمن به جایی میرسه زندگیش به امر می‌شود، مثل ملائکه یفعلون ما یؤمرون، فعلشون مطابق امر، فقط مؤمن به جایی میرسد که زندگیش مطابق
امر
بشه. ماه رمضان تمرینه و ما فعلته عن امری تو نظام تشریع. انشاءالله خدای سبحان اینو تو ما ملکه قرار بده و باور بکنیم که خدا تو وجود ما حاکم میشود
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون،
سلامت شکرم،
خیلی ممنون و سپاسگزارم از لطف و مرحمتتون. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. اللهم لا تجعله آخر العهد من صیامنا ایا فان جعلته فجعلنی مرحومن ولا تجعلنی محروما. به حق محمد و آل محمد. تا سلامی دوباره و دیدار دوباره. خیلی ازتون ممنون و متشکرم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.